نظارتی که و تصمیم گیری ده محاکم و پلاس دهی
بله میرمان یزدان پرست دیر ازت منانا چموشم ده مرکه فرصت را
با عرض سلام و روز بخیر ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. همراه با همکاران در یک ساعت دیگر از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت. رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت کندز رفت و MSF یا سازمان دکتران بدون سرحد به یک گزارش نظامیان آمریکایی درباره حمله هوایی بالای یک شفاخانه در کندز واکنش نشان داد. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری با احمد هنایش.
رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی با هدف بررسی چگونگی وضعیت امنیتی ولایت کندز به آن ولایت سفر کرد. نیروهای آمریکایی گزارش بررسی چگونگی اجرای حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندز را نشر کردند. مسئولین کمیته صلح ولایتی در پروان میگویند 6 تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش را کدام تهدید مشخص و آشکار تروریستی تهدید نمی کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند پایه دولتی به هدف بررسی چگونگی وضعیت امنیتی ولایت کندز به آن ولایت سفر کرد. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که رئیس جمهور غنی را در این سفر شماری از اعضای کابینه و شورای ملی همراهی میکنند. بیبی گل غنی خانم رئیس جمهور غنی نیز او را در این سفر همراهی میکند. گفته میشود که رئیس جمهور غنی در جریان این سفر وضعیت امنیتی این ولایت را همه جانبه بررسی خواهد کرد. ولایت کندز حدود 2 ماه قبل برای چند روز به دست طالبان مسلح درآمد که بعد از آن نیروهای امنیتی افغان این ولایت را دوباره از دست مخالفین مسلح آزاد کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی آثار باستانی را در اجلاس دیروز کابینه بر نمایش گذاشت. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که این آثار تاریخی شامل یک عدد کلاه مخروطی مانند، یک عدد تاج زرکوب، یک عدد گردنبند مزین به رسم الخط یونانی و تصویر پورتریت یک خانم مربوط دوره یونانی هستند. بر اساس خبرنامه این آثار را ریاست عمومی امنیت ملی اخیراً از نزد قاچاقبران به دست آورده است. آقای غنی به وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره امور هدایت داده است تا آثار یاد شده جزء آثار طلاتپه در موزیم ملی ثبت شوند. نیروهای آمریکایی گزارش بررسی چگونگی اجرای حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندز را نشر کردند. با گفته مقام‌های نظامی آمریکا این حمله یک اشتباه انسانی بوده است. ویلسون شوفنر سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان شامی دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که به اساس یافته های این بررسی وظایف برخی افراد به حال تعلیق درآورده شده است. امید وظایف بعضی اشخاص به تعلیق درآمد. من همچنان میگویم که مقام های آمریکایی شاید دستور تحقیقات اضافی را بدهد تا معلوم شود که اقدامات بیشتر در برابر افراد مشخص که در حادثه دخیل بودند ایجاب میکند تا یا خیر. شاید به تحقیقات بیشتر نیاز باشد. زمانی که آن تکمیل و تنظیم شد آشکار خواهد گردید. بار دیگر میگویم که ما در نیمه در زمینه برخورد با افراد دخیل در حادثه مسئولیت داریم. نیروهای آمریکایی با تاریخ 3 ماه اکتبر بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندز بمباری نمودند. با اساس گزارش در این رویداد حداقل 31 فرد ملکی کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان از یافته های تحقیقات آمریکا در خصوص این رویداد استقبال کرده است. تلاش‌های نیروهای افغان برای رهایی 18 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد طالبان در ولایت فاریاب ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که این افراد پس از آن از سوی طالبان اسیر شدند که یک فروند هلیکوپتر مید ابده از اثر عوارض تکنیکی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نشسته اضطراری کرد. منطقه‌ای که این هلیکوپتر نشست کرده در کنترل طالبان است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع و رادیو آزادی گفت که 3 تن از سرنشینان این هلیکوپتر کشته و 18 تن دیگرشان که 2 خارجی نیز شامل آن می‌باشند از سوی مخالفین مسلح دولت اسیر شدند. وزارت دفاع میگوید که این هلیکوپتر نظامیان اردوی ملی را از شهر مزار شریف به فاریاب انتقال میداد. از سوی دیگر سرپرست صدارت مالدوا میگوید که این هلیکوپتر مربوط به یک شرکت این کشور بود. با گفته وی این هلیکوپتر به شمول 3 عملیان که از مالدوا بودند 21 سرنشین داشت. سرپرست صدارت مالدوا از آمریکا خواسته است که در زمینه نجات سرنشینان این هلیکوپتر همکاری کند. مسئولین کمیته صلح ولایتی در پروان میگویند که 6 تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند. عبدالحفیظ عزیزی پروانی، مسئول آگاهی عامه کمیته ولایتی شورای صلح ولایت پروان، در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت این 6 تن از مخالفین مسلح در مربوطات قولهر ولسوالی شینواری این ولایت مصروف فعالیت‌های تخریبی بودند. با گفته آقای عزیزی، این افراد به اساس تلاش‌های کمیته آنان از جنگ دست کشیده و با سلاح‌های دست داشته ایشان به صلح پیوستند که با آمدن آنان به این پروسه در امنیت محل بهبود وارد خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از منطقه و آن هم از هند آغاز میکنیم. اردوی هند میگوید که در حمله بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند در نزدیک سرحد با پاکستان 3 حمله کننده و 1 فرد ملکی کشته شدند. یک سخنگوی وزارت دفاع هند گفت که جنگجویان مجهز با اسلحه ثقیل و به دستی بر پایگاه اردو در تانگدهار حمله کردند. این منطقه در فاصله 140 کیلومتری شهر سرینگر موقعیت دارد. حمله پس از هجوم افراد مسلح بر این پایگاه حدود 6 ساعت طول کشید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش را کدام تهدید مشخص و آشکار تروریستی تهدید نمی‌کند. اوباما این سخن را پیش از آغاز جشن معروف و شکرگزاری در واشنگتن گفت. او میگوید ما حالا میدانیم که اطلاعات استخباراتی درباره کدام تهدید مشخص تروریستی به کشور ما وجود ندارد. این سخن را به اساس تازه ترین معلوماتی میگویم که همین حالا از بررسی کننده های اوضاع دریافت کردم. اوباما در این حال گفت که درست است که حملات پاریس شهروندان آمریکا را نیز نگران ساخته، اما حکومت برای حفظ امنیت آمریکاییان هر آنچه نیاز باشد انجام می‌دهد. یک پیلوت طیاره سقوط داده شده روسیه که جان سالم به در برده می‌گوید که هیچ هشداری دریافت نکرده بود. نیروهای ترکیه یک جت روسیه را به روز سه‌شنبه سقوط دادند. کارستین موراخین، یک پیلوت این طیاره، دیروز به آژانس دولتی روسیه گفت پیش از آن که طیاره آنها از سوی جت‌های جنگی ترکیه سقوط داده شود، همراهشان تماس گرفته نشده بود. ترکیه تأکید می‌کند که در فاصله 5 دقیقه 10 بار هشدار داده است. موراخین توسط نیروهای خاص روسیه نجات داده شد و یک پیلوت همراهش با ضربه گلوله کشته شد. در همین حال احمد داوود اوغلو، صدر اعظم ترکیه، در سخنرانی به اعضای پارلمان ترکیه از حزب حاکم عدالت و ترقی گفت: امیدوارم ما قصد نداریم که روابط با روسیه را متشنج سازیم. این هرگز منظور ما نخواهد بود. روسیه دوست و همسایه ماست. روابط میان کشورهای بزرگ قربانی یک تصادف شده نمیتواند. روسیه یک متحد مهم برای ترکیه است و ترکیه در 13 سال گذشته توجه بیشتر در زمینه تامین روابط خوب با روسیه مبذول داشته است. مجرای ارتباطات میان دو کشور باز است و ما به آن بسیار اهمیت میدهیم تا از این راههای با روسیه صحبت شود. پس از هدف قرار گرفتن یک جت روسیه توسط قوای هوایی ترکیه، در روابط میان مسکو و انقره تنش ایجاد شده است. و خبر آخر این که یک گروه از اعضای پارلمان روسیه یک لایحه‌ای را پیشکش کردند که در آن خواسته شده تا با آنهایی که از قتل عام ارمنی‌ها توسط نیروهای ترکیه یا عثمانی در سال 1915 انکار می‌کنند برخورد شود. سرگئی میرانوف، رهبر اپوزیسیون روسیه، به روز چهارشنبه گفت در این لایحه پیشنهاد می‌شود تا هر کسی که از این انکار کند که این کشتار دست جمعی نبود، 500,000 روبل، معادل بیش از 7500 دلار، جریمه بپردازد. وکلای روسیه این لایحه را یک روز پس از آن ارائه کردند که قوای هوایی ترکیه یک جت روسیه را در نزدیک سرحد میان ترکیه و سوریه سقوط دادند. ارمنستان ادعا می کند که نیروهای امپراتوری عثمانی به صورت منظم حدود 1.5 میلیون ارمنی را کشتند. ترکیه می گوید که هر دو طرف مرتکب جنایت شدند. با گفته این کشور، ارمنی ها بسیاری ترک ها را کشتند. روسیه شامل 25 کشوری است که کشتار دست جمعی ارمنی ها را در سال 1915 قتل عام می شمارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه، همکارم امید مرزبان را همراهی کنید.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:09 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور غنی به کندوز رفته است، شهری که نزدیک و 10 روز در کنترل طالبان بود. سازمان دکتران بدون سرحد و گزارش نظامیان آمریکایی درباره بمباران یک شفاخانه در کندوز عکس العمل نشان داد. گزارشی که میگوید بمباران شفاخانه یک اشتباه قابل جلوگیری بود.
This was a tragic but avoidable accident caused primarily by human error. I can tell you that those individuals most closely associated with the incident.
در همین برنامه میشنوید که مشاور صدر اعظم و لوید رستیز پاکستان به کابل میآیند. در پهلوی گزارش های دیگر برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نیز در نیمه دوم این ساعت پخش می شود. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به ولایت کندوز رفته است. کندوز شهری است که چند پیش برای نزدیک به 10 روز در کنترل طالبان بود. آقای غنی در این سفرش وضعیت امنیتی کندوز را بررسی میکند. همین حالا نسیم شفق را از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود دارم و درباره این سفر از او میپرسم. شفق سلام، خبرهای تازه از این سفر چه هست؟
خب با عرض سلام، طور که شما هم یادآوری کردین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به ولایت کندوز سفر کرده است. خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از محل میگوید که آقای غنی در یک نشست سخنرانی نیز خواهد کرد و در مورد وضعیت کندوز به مردم این ولایت معلومات همه جانبه خواهد داد. گفته می شود که آقای غنی پس از جنگ در ولایت کندوز وضعیت حکومتداری و وارد شدن خسارات به مردم را نیز بررسی خواهد کرد. در این سفر شماری از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی نیز رئیس جمهور غنی را همراهی میکند و بیبی گل غنی خانم وی نیز شامل هیئت همراه وی میباشد. شماری از مسئولان امنیتی نیز به ولایت کندوز رفتند و به مردم این ولایت از اجراءاتشان معلومات خواهند داد. بله آقای مرزبان.
بله، پس از نشر گزارش کمیسیون حقیقتیاب درباره سقوط کندوز، حالا گفته میشه که تغییرات هم در پست‌های دولتی در این ولایت به وجود آمده. در این باره چه خبری در دست داریم؟
خب هرچند تا حالا معلوم نیست که آقای غنی روی کدام مسائل در ولایت کندوز صحبت خواهد کرد و چی اقدامات خواهد داشت، اما گفته می شود که ممکن افراد را که در این ولایت از خود شایستگی نشان دادند تقدیر کند و کسان را که در موضوع سقوط شهر کندوز بی‌پروایی کردند در روشنی گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب از وظایفشان دور کند. همچنان برخی از منابع گفتند که ممکن محمد اشرف غنی در جریان سفرش به ولایت کندوز والی این ولایت و برخی از مسئولان ادارات را برای مردم معرفی کند. پس از سقوط شهر کندوز این دومین بار است که رئیس جمهور غنی به این ولایت سفر میکند و آقای غنی پس از آن که نیروهای امنیتی شهر کندوز را از طالبان مسلح پاکسازی کردند نیز به این ولایت سفر کرده بود و با مردم تعهد سپرده بود که اقدامات جدی را جهت تامین امنیت و حکومتداری خوب در کندوز انجام خواهد داد. محمد اشرف غنی در حال به ولایت کندوز سفر میکند که هنوز نیز در برخی مناطق این ولایت مانند دشترچی و چهاردره درگیری ادامه داره و مردم این ولایت میگن که در کنار تلفات خسارات هنگفت را نیز متقبل شدن.
بله، با تشکر نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از استودیوی کابل گزارش میداد در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به کندوز، شهری که چند پیش برای نزدیک به 10 روز در کنترل طالبان بود. هنگامی که طالبان کندوز را در کنترل داشتند، نیروهای نظامی آمریکا شفاخانه را در این شهر بمباران کردند که شفاخانه وابسته به سازمان دکتران بدون سرحد بود. اخیراً دکتران بدون سرحد این موضوع را، این حمله را محکوم کرد و آن را یک سرکشی واضح از قوانین جنگی خواند. همچنان MSF یا سازمان دکتران بدون سرحد به یک گزارش نظامیان آمریکایی درباره حمله هوایی بالای شفاخانه در کندوز واکنش نشان داد. این سازمان میگه که گزارش نشان دهنده بی‌پروایی جدی اردوی آمریکا است. کریستوفر استوکس رئیس سازمان دکتران بدون مرز دیروز در بیانیه گفت که این اشتباه وحشتناک نشان دهنده سرکشی واضح از قوانین جنگی است. پیش از این اردوی آمریکا گزارش را نشر کرد درباره بمباران شفاخانه دکتران بدون مرز در ولایت کندوز که در این گزارش آمده است این حمله یک اشتباه انسانی و قابل جلوگیری بود. بیشتر در رابطه با این گزارش از ستار فروغ می‌شنویم.
مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند وظایف آن عده از نظامیان ایالات متحده که در حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز دخیل بودند به حال تعلیق درآمده و انتظار مجازات انضباطی را می‌کشند. اما این مقامات در مورد نام‌های این اشخاص و این که چند نفرند چیزی نگفتند. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، شام دیروز هنگام ارائه نتایج بررسی این حادثه به خبرنگاران در کابل گفت حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد به طور غیر عمدی انجام شده است.
این یک تراژدی بود، اما یک حادثه‌ای بود قابل جلوگیری و ناشی از اشتباه انسانی بود. من به شما گفتم میتوانم که آنهایی که به طور انفرادی از نزدیک در این رویداد دست داشتند، وظایفشان به تعلیق آورده شده است.
در گزارش گفته شده است که در این حمله که به تاریخ 3 مای اکتبر صورت گرفت، حداقل 31 فرد ملکی کشته و 28 تن زخمی شدند. این حمله هوایی در زمان صورت گرفت که طالبان مسلح شهر کندوز را تصرف کرده بودند و عملیات برای واپسگیری این شهر ادامه داشت. سازمان دکتران بدون سرحد قبلاً خواسته بود که در مورد این حادثه یک بررسی بین‌المللی به گونه مستقل صورت بگیرد. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در عین حال از یک بررسی دیگر در این خصوص که مشترکاً از سوی افغانستان و ناتو انجام شده نیز سخن گفت. به گفته جنرال کمبل، نتایج این بررسی به زودی منتشر خواهد شد.
بر علاوه تحقیقات ملی آمریکا، تیم مشترک بررسی تلفات ملکی افغانستان و ناتو نیز تحقیق کرده است. در کل یافته های هر دو گزارش با یک دیگر همخوانی دارد. من شخصا در مورد نتایج بررسی افغانستان و ناتو با منشی عمومی ناتو، رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله معلومات دادم. ناتو این گزارش را در روزهای آینده منتشر خواهد کرد.
قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که حمله بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز یک اشتباه غم‌انگیز بود و نیروهای آمریکایی هرگز به طور عمدی یک شفاخانه و یا دیگر تأسیسات حفاظت شده را مورد حمله قرار نمی‌دهند. در همین حال حکومت افغانستان از نشر یافته‌های تحقیقات ایالات متحده در خصوص حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد استقبال کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است، در این بررسی‌های آمریکا هیچ گونه شواهد و حقایق نادیده گرفته نشده و اشتباهات پذیرفته شده است. در اعلامیه از آقای غنی همچنان نقل شده که گفته است این موضوعات مسئولان را قادر می‌سازد تا از اشتباهات خود بیاموزند و در صورت نیاز افراد مربوط را مورد بازپرس قرار بدهند. در بخشی از اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که حکومت این کشور با همکاران بین‌المللی‌اش کار می‌کند تا در آینده از تکرار چنین رویدادهای ناگوار جلوگیری شود.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی جشن برای شما هستیم. منابع گفتند که مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان و لوی درستیز اردو این کشور به زودی با پیشنهادهای تازه درباره پروسه صلح افغانستان به کابل سفر خواهند کرد. به گفته این منابع، پاکستان تلاش میکند که طالبان را تشویق کند تا با حکومت افغانستان به زودی وارد گفتگوهای صلح شوند. دوره دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در ماه جولای پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان متوقف شد. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
چونین به نظر می رسد که کشورهای قدرتمند جهان از پیشنهاد تازه پاکستان در راستای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می کنند. برخی از منابع افغان، غرب و پاکستانی به رادیو آزادی گفتند که پاکستان می خواهد این مسئله را در اجلاس ماه آینده کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد مطرح نماید. اما گفتگوهای صلح با تهدیدات روبرو است. وزیر مالیه افغانستان هفته جاری با صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. اکلیل حکیمی به روز سه‌شنبه پس از بازگشت از اسلام آباد به خبرنگاران در کابل گفت صدر اعظم نواز شریف یک بار دیگر حمایت کشورش را از پروسه صلح افغانستان ابراز کرد. اما آقای حکیمی افزود که وی در این ملاقات گفت کابل از اسلام آباد انتظار اقدامات عملی را در پیشبرد روند صلح افغانستان دارد.
ما فقط به می اکتفا کردیم که از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون هستیم، ولی توقع طرف افغانستان در مسئله صلح است که اقدامات عملی از طرف پاکستان برداشته شود، چون این موضوعات عمومی را قبلا هم سرش بحث شده و گپ زده شده.
از یک طرف کابل به نیت پاکستان به دیده شک و تردید می نگرد، زیرا گفته می شود که آن کشور ظاهرا در حال برای پیشبرد روند صلح افغانستان تلاش می کند که طالبان را در خاکش پناه داده و از آنها حمایت می کند. از سوی دیگر طالبان مسلح به دو دسته تقسیم شدند. یک منبع غربی در مورد صحبت‌های اخیر جنرال راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان با مقام‌های آمریکایی گفت که وی در سفر به واشنگتن روی از سرگیری گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان مسلح تاکید کرد. این منبع بر رادیو آزادی گفت که پاکستان تلاش میکند تا در جریان اجلاس کشورهای قلب آسیا در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح توافق شود. این نشست به تاریخهای 7 و 8 ماه دسامبر در اسلام آباد برگزار میگردد. به گفته منبع، اسلام آباد برای قناعت کابل پیشنهادهای تازه را روی دست دارد و می خواهد که در این اجلاس بالای آتش بس موافقت شود تا خشونت ها کاهش یابند. این منبع غربی در عین حال می گوید که چین، بسیاری قدرت های منطقه و همسایه های افغانستان از آن حمایت می کنند و واشنگتن سعی می نماید تا کابل و اسلام آباد در زمینه تطبیق پیشنهادات به توافق برسند.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. وزیر معادن و پترولیم افغانستان گفته که هنوز هم چالش‌های جدی و متعدد در برابر عقد قراردادها و استخراج معادن در افغانستان وجود دارد. داود شاه سبا دیروز در یک نشست استجوابی ولسی جرگه افغانستان گفت در حال حاضر عواید معادن افغانستان سالانه به 18.5 میلیون دلار میرسد و قابل قناعت نیست. در این حال ولسی جرگه افغانستان تاکید میکند که قراردادهای معادن کشور باید با در نظر داشته منافع ملی صورت بگیرند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر از کابل.
حضور زورمندان، موجودیت فشارها، ناامنی‌ها و ضعف در مدیریت از بزرگترین موانع در راستای قراردادها و استخراج معادن در افغانستان شمرده می‌شوند. وزیر معادن و پترولیم افغانستان با ابراز این مطلب می‌گوید عدم حاکمیت یکسان قانون در کشور سبب شده تا این مشکلات به میان آیند. داود شاه سبا به روز چهارشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه افغانستان گفت چندین مرتبه فهرست نام افراد زورمندی را که در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند با ارگان‌های کشفی سپردند، اما اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
به قسمت زورمندان، همه ما افغان‌ها می‌فهمیم که مشکل در کجا است. این با حاکمیت قانون تعلق دارد. حدود لستار که بیشتر از صدها نفر کسانی که ما تثبیت کردیم که معادن به شکل غیر قانونی دارند، یک بار نه حداقل 4-5 بار به امضای ما و ارگان‌های کشفی روان شده. متاسفانه نتیجه‌اش تا حال به ما معلوم نیست، چون اقدامی صورت نگرفته.
آقای سبا گفت در حال حاضر عواید معادن کشور سالانه 18.5 میلیون دلار است و قابل قناعت نیست. وی همچنان گفت که در بخش تغییر در مدیریت معادن نیز فشارها وجود دارند و وزارت معادن و پترولیم نمیتواند با دست باز عمل کند. به گفته وی سیستم موجود نمیتواند در برابر عقد قراردادها و استخراج معادن کشور پاسخگو باشد. وزیر معادن و پترولیم افغانستان موجودیت ناامنی ها در کشور را یکی از مشکلات دیگر برای عدم علاقمندی داوطلبی ها برای استخراج معادن خواند. این در حال است که در گذشته ارگان های امنیتی افغانستان گفتند که از تمامی امکانات برای تامین امنیت معادن کار می گیرند. در این حال ولسی جرگه افغانستان تاکید می کند که قراردادهای معادن کشور باید با در نظر داشت منافع ملی صورت بگیرند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز به عهده داشت گفت که فیصله ها در مورد قراردادهای معادن بزرگ باید تایید ولسی جرگه را داشته باشند.
به جدی توگه کوشش وکړئ د معادنو په قراردادونو کې
بگونه جدی کوشش کنید که در قراردادها و استخراج معادن منافع ملی را در نظر بگیرید و تمامی اسناد قراردادها را با شورای ملی شریک بسازید و مطابق قانون در مورد قضیه های قراردادهای معادن بزرگ تایید ولسی جرگه را به دست بیاورید.
برخی از اعضای ولیسی جرگه میگویند نیاز است تا حکومت با روی دست گرفتن طرح‌های مشخص جلوی فعالیت افراد زورمند را که در برخی مناطق امنیت معدن را با تهدید روبرو کردند بگیرد. آنان میگویند که در برنامه‌های حکومت باید شفافیت کامل وجود داشته باشد تا دست زورمندان از معدن کشور کوتاه شده و افغانستان به خودکفایی برسد.
و حالا از بامیان، ولایتی که ساحات باستانی بیشمار دارد و متاسفانه که محفوظ نیستند. نه تنها ناامنی بلکه صلح و بازسازی همگاه سبب تخریب ساحات و آثار باستانی این ولایت می شوند. یونسکو یا اداره فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هشدار داده می گوید که اعمار ساختمان های خودسر سبب تخریب این ساحات باستانی می شود. از بامیان عباس نادری گزارش می دهد.
بامیان در خطر حذف از لیست میراث‌های فرهنگی در معرض خطر جهان است. ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که دارای آبده‌های تاریخی زیادی مانند مجسمه‌های بودا و شهرهای قلقله و ضحاک است. اما در این اواخر به علت ساختن شهرک‌ها در ساحات باستانی و توجه نکردن به آبده‌های تاریخی، ولایت بامیان در خطر حذف از لیست میراث‌های فرهنگی در معرض خطر جهان قرار دارد. مقامات محلی بامیان تلاش دارند تا بامیان از این لیست حذف نشود، اما به گفته طاهر زهیر والی ولایت بامیان کارهای گذشته والی قبلی این ولایت باعث شده تا این مشکل برای بامیان پیش بیاید.
اگر والی هم در اونجا نامش رفته والی صاحب قبلی ولایت بامیان هست، من نیستم و از روزی که ما آمدیم بر ترتیب با قاطعیت گفتیم که ما جلو ساختساز از شهرک را هم گرفتیم و همچنان از روزی که آمده ما تدابیر مشخص و جدی را روی دست گرفتیم. یک، این که در مجموع از ساختسازهای برویه بالای ساحات سرخ یونسکو ما جلوگری به عمل آوردیم. هیچ مورد را هیچ کسی گفته نمیتونه که در دوره 4 ماهه یا 5 ماهه که ما در اینجا در خدمت مردم شریف با من هستیم کس گفته نمیتونه که در ساحات سرخ ساختساز صورت گرفته باشد.
در این اواخر به دستور والی بامیان ساحات سبز و باستانی پاکسازی می شود و خانه های خودسر که در این محلات ساخته شده تخریب می شوند تا کمکی برای حفظ ساحات باستانی و سبز این ولایت باشد. طاهر عطایی رئیس زراعت ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به حکم رئیس جمهور، ساحات سبز و ساحاتی که مربوط به یونسکو میشه اینا کاملا ساخت ساز به این ساحات ممنوع هست و امروز نظر به مقام محترم ولایت که اونا گفتن باید حکم رئیس جمهور تطبیق شوه، اینمی حکم شما میبینین که عملا تطبیق میشه. ما صاحبی زمین بارها برشان گفتیم که این ساحه ممنوع هست، شما باید اینجا کار نکنین. با کمال تاسف که اونا در روزهای رخصتی و شبها این را به سرحد رساندن و امروز خوشبختانه تمامی اما هنگ شدن و این ساحه را چپه میکنن که در آینده دیگه جلوی همچون ساختهای خودسر گرفته شد و ساحاتی که مربوط به یونسکو میشه و ساحاتی که سرسبزی را خراب میکنه دیگه کس این کار را نکنه.
به گفته آقای زهیر، مکتوبی از بخش فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به ارگانهای محل رسیده که در این مکتوب هشدار داده شده که اگر جلو ساخت و سازهای خودسر در بامیان گرفته نشود، این ولایت از لیست میراث‌های جهانی در معرض خطر حذف خواهد شد. کبیر دادرس رئیس ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان در مورد تدابیر جدید برای جلوگیری از ساخت و ساز در ساحات باستانی و سبز در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم با احداث شهرک‌های جدید که روی دست است، اداره محلی بامیان، شهرسازی، شهروالی قرار است که در سال 1395 چندین شهرک احداث بکنه و نمرات برای مردم بر شهروندهای بامیان توزیع بکنه. ما متعقین استم که نگرانی ما مرفوع میشه، هیچ نگرانی وجود نداره. پلان دیگه ای که در ولایت بامیان اتخاذ شده قرار است که ساحات سبزی که در جریان سالهای گذشته تخریب شده، بخصوص چوب فروشی و حرکشی و موارد مختلف در این ساحات ساخته شده، قرار است که به زودترین فرصت در این ساحات پس دوباره سرسبز شود، این ساحات به حالت سابقش در بیاره و تمام چوب فروشی و موارد مختلف انتقال بکنه به شهر جدید بامیان.
این در حالی است که ولایت بامیان هنوز در لیست دائمی میراث‌های فرهنگی جهان قرار نگرفته است و تلاش‌های مانند تخریب خانه‌های خودسر، جلوگیری از ساخت شهرک‌ها در ساحات سرخ یونسکو و حفاظت از آثار باستانی جریان دارد تا آبده‌های تاریخی این ولایت در لیست دائمی میراث‌های فرهنگی جهان شامل شود.
در لیست دائمی که نرفته ما تدابیری را که روی دست داریم با اجرایی و عملی شدن مجموعه از این تدابیر مشخص، از جمله همی دردسر کلان چو فروشا کس اینه که ما انتقال بتیم، امیدوار هستیم به لیست دائمی سازمان یونسکو داخل شود و با داخل شدن بامیان در لیست دائمی میراث‌های مشترک بشر یک افتخار برای بامیان هست، یک افتخار معنوی هست. چی شامل لیست دائمی باشه چی نباشه، بامیان جذابیت خود را داره. اما بحث در اینجاست که اگر شامل لیست دائمی سازمان یونسکو باشد، یک افتخار برای افغانستان و برای بامیان است.
به گفته مقامات محلی بامیان، حذف شدن بامیان از لیست میراث‌های فرهنگی در معرض خطر جهان باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در حفاظت از آثار به جا مانده در این ولایت خواهد شد و تأثیرات منفی در این زمینه بیشتر از تخریب مجسمه‌های بودا خواهد بود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
و حالا فشرده خبرها در نیمه ساعت با احمد هنایش.
رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به هدف بررسی چگونگی وضعیت امنیتی ولایت کندوز به آن ولایت سفر کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی آثار باستانی را در اجلاس دیروز کابینه به نمایش گذاشت. نیروهای آمریکایی گزارش بررسی چگونگی اجرای حمله هوایی بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز را نشر کردند. تلاش‌های نیروهای افغان برای رهایی 18 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر از نزد طالبان در ولایت فاریاب ادامه دارد. مسئولین کمیته صلح ولایتی در پروان میگویند 6 تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند. اردوی هند میگوید که در حمله بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند در نزدیک سرحد با پاکستان 3 حمله کننده و یک فرد ملکی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش را کدام تهدید مشخص و آشکار تروریستی تهدید نمی کند. یک پیلوت طیاره سقوط داده شده روسیه که جان سالم به در برده می گوید که هیچ هشداری دریافت نکرده بود. و یک گروه از اعضای پارلمان روسیه یک لایحه را پیشکش کردند که در آن خواسته شده تا با آنهایی که از قتل عام ارمنی ها توسط نیروهای ترکیه عثمانی در سال 1915 انکار می کنند برخورد شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را برای شما داریم. کمیشنری عالی اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید کسانی که اخیراً کشورهایشان را ترک کردند قربانی اصلی تروریسم هستند. آنتونیو گوترس کمیشنر عالی این اداره گفته که درخواست‌های این پناهجویان نباید نادیده گرفته شوند. بر اساس گزارش‌ها پس از حملات مرگبار در شهر پاریس برخی نگرانی‌ها از عدم پذیرش پناهجویان در کشورهای اروپایی مطرح شده. گزارش را در این باره جاوید نعیمی دارد.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید مهاجرین قربانیان اصلی تروریستان هستند و خیلی مهم است تا این دو موضوع از هم متمایز باشند. آنتونیو گوترس امروز در جریان سفرش به ژاپن گفت که حملات اخیر تروریستی در پاریس در نتیجه سرازیر شدن پناهجویان به اروپا صورت نگرفته است. به گفته وی تمامی عاملین این رویدادها در داخل اروپا بزرگ شده بودند. آقای گوترس همچنان از کشورهای اروپایی خواست تا اقدام مشترک و واحد را برای حل بحران مهاجرت به اجرا بگذارند.
It is absolutely essential that Europe puts its act together.
خیلی مهم است تا اروپا به صورت مشترک تلاش کند. مسلماً خیلی با اهمیت است تا از کاهشی که در شمار پناهجویان در نتیجه سردی زمستان به میان می‌آید استفاده شود و اتحادیه اروپا یک مکانیزم را ایجاد کند تا در سال 2016 با این بحران برخورد شود. اروپا در جریان امسال پس از جنگ دوم جهانی با بزرگترین بحران پناهجویی روبرو شده است، اما نگرانی ها در مورد احتمال بروز ناامنی در کشورهای اروپایی هنگام افزایش یافت که افراد مسلح وابسته به گروه داعش 130 تن را در جریان چندین حمله مرگبار در فرانسه کشتند. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه دیروز از اعضای اتحادیه اروپا خواست تا ورود پناهجویان را به کشورهای منطقه محدود سازند. وی در گذشته هم اشاره به این داشت که شمار از بحران پناهجویی در اروپا استفاده کرده و به نحوه در حملات پاریس دخیل بودند. در نتیجه جنگ‌های چند سال اخیر 60 میلیون تن از خانه و مناطقشان بیجا شدند. با ارائه این ارقام، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه جنگ دوم جهانی تعداد بیجا شده‌ها حدود 50 میلیون تن تخمین می شد، اما حالا وضعیت بحرانی تر از 75 سال پیش دانسته می شود. بیشترین پناهجویان که شهروندان افغانستان، عراق و سوریه هستند، تلاش دارند تا پیش از پایان سال 2015 خود را به دروازه های اروپا برسانند و سپس وارد کشورهای غربی این اتحادیه شوند. با این هم اکثر کشورهای غرب اروپا هشدار دادند که تمامی پناهجویان را یکسره نخواهند پذیرفت و شمار از آنها را دوباره به کشورهایشان خواهند فرستاد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5. و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتگی این ساعت میرسد. نخست جاوید حسنزاده با برنامه در جستجوی انصاف، با دنباران هم برنامه حقیقت چیست پخش خواهد شد. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه امروز در جستجو انصاف میشنوید که رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفتم با تماس به برنامه شکایت میکند که وزارت معارف در قسمت امتیازات و مشکلات معلمین توجه ندارد و سوی دیگر موکول معلمین نیز وضع میگردد. احمد حسین محمدی که خود را رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفتم معرفی میکند و در این حال معلم برحال در مکتب مهراب الدین است، میگوید معلمین مکاتب مربوط به این حوزه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
اسم من احمد حسین محمدی، استاد برحال لیسیال مهراب الدین و رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفته تعلیمی هستم. اخیراً مکتوب متحد المال مواصلت کرده است که موکولات معلمین در ایام زمستان و رخصتی های تابستانی وضع شود، در حالی که در گذشته چنین نبوده که موجب دلسردی معلمین گردیده است. عدم پرداخت امتیازات تفاوت ارزیابی معلمین در سال 1392 الا 1393 ارتقای قدم کرده است. تعداد زیادی از معلمین در بست مربوطشان از قدم باز ماندند. عدم پرداخت امتیازات ارزیابی معلمین ما که در سال 1392 الی 1393 بوده و ساعت درسی ما بود که جریان ساعت‌های درسی ما زیادتر بود، حتی 28 ساعت و 27 ساعت بود، دوره گفتن کم میکنیم، هم کم نکردن و توزیع نمرات رهایشی بود که برای معلمین ما گفته بودن، وعده کرده بودن که میتیم، او را هم ندادن. و دیگه همی موکولات معلمین ما در حیام زمستان و روزهای پنجشنبه را موکولات معلمین ما را ندادن و اینمی مکتب و حوزه ما را بسیار به تکلیف ساخت تا از مشکل تا دنیا وزارت معارف یک پروگرام بگیرم تا که موضوع به بسیار محبت حل شود. گرچه استادای ما در مکتب اول مکتب خودم کلیسیالی میرابودین است، استادای ما امتحان هم گرفتن به بسیار محبت و برشون گفتیم که امتحان بگیرین، دیگه مکاتبای ما هم همین کارا داشتن، گفتیم ما صداهایتان به مقامات میرسانیم، از مقامات معاف طلبتان هستیم.
حالا فعلا استادای شما مشخصا در قسمت معاشات و پرداخت موکولات گپاشون آیا با صورت مسلسل و درست اقدام صورت میگیره یا نه؟
روزای پنجشنبه را ماکولات ما را مد نظر نگرفتن و پیش از این ما پیشنهاد کرده بودیم که در 20 روپه بود 30 روپه شد ماکولات ما را میخواییم که میزمستان ماکولات ما را مکمل بگردانند که بیخی خلاف قانون مقررات لایحه معارف.
پس معلمین شما بیشتر چی تقاضا دارن از وزارت معارف؟ میخوان که چگونه به مشکلشان رسیدگی شوه؟
همین ماکولات ما را مسئله شد چیزی که در زمان سابق بود مطابق قانون سابق همین چیز بود که از مالی مامورین ما برا بدن باید ما برا شویم و دیگه در پالی از این مسئله ابقای ما باید از بین بره و روزای پنجشنبه ما ماکولات کسوره بتن و در ایام زمستانی اگر رخصتی هم از ما رخصتی خود ما نمیگیریم از طرف دولت رخصت داده میشه. یک نفر که خودش رخصت میده دیگه او حق ما سرزو نمیشه.
حالا فعلا در مربوطات حوزه خودتان چند مکتب است؟
ما در مکتب در حوزه هفت تعلیمی در حدود 26 مکتب داریم. در حدود 26 مکتب 2445 نفر معلمین داریم که رئیسشان در راست خودم قرار دارم.
این مسئله را شما با مقامات معارف در میان گذاشتین، اونا براتون جواب چی گفته تا فعلا موضوع رو مطرح کردین مشکلاتتان؟
این موضوع ما تقریبا یک هفته پیشتر به همراه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری هم ما پیشنهاد کردیم. برای ما وعده دادن که شورای وزیران روی ادمی موضوع دینمی هفته سرش کار میکنیم، لکن تا بار کلام پروگرامشان معلوم نشده. خاص ما از وزارت معارف ایسته که همین مشکلات های معلمین ما را مد نظر بگیرن و مشکلات هایشان بر حق است، حق و حقیقتشان است، باید مشکلات هایشان را مد نظر بگیرن و مشکلات هایشان را رفع کنن و زمینه آموزش و تعلیم و تربیت را بر ما مساعد بسازن.
ما مشکل احمد حسین محمدی را که به نمایندگی از معلمین حوزه هفتم تعلیمی با برنامه تماس گرفته بود با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین میگوید:
در قسمت ماکولات مامورین در سال 1393 یک مکتوبی از وزارت محترم مالیه به وزارت معارف آمده و در اونجا تذکر رفته که ماش در برابر کار بالقوه، بنابر این در روزایی که معلم صاحبا حضور ندارن مثل رخصتی های زمستانی مستحق ماکول شناخته نمیشن. از سال 1393 تا اکنون نامه های زیاد بین وزارت معارف و بخش های مختلف دولت افغانستان مثل وزارت مالیه، مثل ریاست جمهوری رد و بدل شده تا ای که اینمی قانون چی شود، دوباره امی مکتوب دوباره برگشت کنه و معلمین از محق ماکولشان محروم نشن، حداقل ماکولی که در رخصتی هست. ولی متاسفانه تلاش های وزارت معارف تا هنوز نتیجه نداده، منتها هنوز هم تلاش ها ادامه داره برای ای که دوباره مبست ماکول معلم صاحبا حل شود. یعنی ما تلاش داریم قناعت بتیم وزارت محترم مالیه و رهبری محترم حکومت وحدت ملی را که دوباره بست ماکولات در ایام رخصتی دوباره برای معلم صاحبا بپردازند. در مورد نمرات زمین در امی سالی که در آستانه پایانش قرار داریم، در حدود 3000 نمره زمین بر استادای محترم توزیع شده، ولی یک مسئله که در ما حتی تلاش داشتیم که در حدود 20000 نمره زمین برای معلم صاحبا توزیع شود، منتها یک مشکل تکنیکی وجود داره که معلم صاحبا اکثرا توان ایجاد یا ساختن خانه های خود ندارند. وزارت معارف با وزارت شهرسازی در حال گفتگو هست و حتی با کشورهای خارجی در حال گفتگو، سمایت کننده های کشورهای خارجی، که یک مقدار وجوه مالی را جلب بکنه که شهرکای معلمین ساخته شود. از طرف دیگر حتی برای توزیع نمرات خالیش هم یک مقدار همکاری های تخنیکی وزارت محترم شهرسازی نیاز است. یعنی اونا باید اگر نمره هم داده میشه، این نمره باید در درون یک نقشه یک شهرک داده شود. یعنی هر شهرکی که توزیع میشه پیش از او باید به عنوان یک شهرک مدرن نقشه کشی شود، مسئله آبش، برقش، مسئله سرکاش، این مسائل کانالیزاسیونش، این مسائلش باید مشخص شود. اینا مسائلی است که یک مقدار در روند توزیع نمرات تاخیر آورده.
یعنی شما در کل در جستجوی حل مشکلات معلمین هستند و اونا اطمینان داشته باشند که وزارت معارف این مسئله را تعقیب میکنه و در جستجوی حل مشکل معلمین است؟
دقیقاً ما کاملا در صف معلمین هستیم و تلاش مایی است که سهولت های بیشتر برای معلم صاحبا ایجاد شود و حتی در مورد ساعت درسی هم اگرچه نرم مشخص وجود داره، اما در جایی که فشار است دلیلش این است که ما بس کم داریم. در امی سال هیچ، ما در حال که هر سال 20000 بس ضرورت داریم، ولی در این سال برای ما هیچ بست وزارت محترم مالیه ندادن. در سالهای قبل 5000 دادن، در سال قبل 10000 بست دادن. با او خاطر هرگاه مشکل بست ها حل شد بدون شک این مسائل به حساب محجم بست و اینا هم کم میشن. و در این موارد است که کار شده رایست. حتی روی قانون رتب معاشا همون رقمی که معلم صاحبا میخواستن کار شده رایست. و امیدوار هستیم که ما موفق شویم که همه حداقل این مشکلات برش یک مقدار راه حل پیدا بکنیم تا معلم صاحبای ما در شرایط بهتر زندگی کنن، در شرایط بهتر تدریس بکنن و حقی از اونا خدای نخواسته تلف نشه.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که براتون تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکلی دارید با این شماره تماس بگیرید تا برای دریافت راه حل مشکلتان شما را نیز کمک کنیم. 0729 829 013.
شنونده رادیو آزادی هستید. پیش از اینکه برنامه حقیقت چیست را نشر بکنیم، خبر تازه داریم براتون از کابل. حدود 250 نفر از پناهجویان افغان از ترکیه رد مرز شدند و با یک طیاره به افغانستان منتقل شدند. این پناهجویان همین حالا بی سرنوشت در میدان هوایی کابل هستند. از کابل نسیم شفق را در استودیو با خود دارم و جزئیات را دارد. شفق سلام، خبر تازه در باره چی است؟
خب سلام عرض می کنم. بله، چنانچه شما یادآوری کردین، حدود 250 تن از افغانهایی که اونا می خواستن قاچاقی از راه ترکیه به اروپا بروند و در ترکیه اونا بازداشت شدن، امروز در یک طیاره از ترکیه به میدان هوایی کابل فرستاده شدند و همین حالا در طیاره در میدان هوایی کابل به سر میبرند و برای اونا اجازه داده نمیشن که از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی خارج شوند و به داخل شهر کابل بیاید. اونا در تماس تلفنی به رادیو آزادی مشکل خود را با ما در میان گذاشتند و همین حالا به نام فضل حق یکی از این افراد با ما در خط تلفن است. فضل حق، صدای ما را میشنوین؟
بله محترم، میشنم.
خب شما در چی وضعیت هستین؟ اگر کوتاه برام بگوین.
وضعیت ما بسیار وخیم است محترم. از ترکیه بازار دیپورت شدیم، نشست گرفتن چی بازار چطور بود، چرا دیپورت میکنی؟ گفت بشه مودی شما را خواسته، خواسته که جوانان را پاس به افغانستان دیپورت کنه. اینجا که نیم پلیس افغانستان آمد از تهران، نیم موقعی که پایین شدیم پاس تهران ما را بارا کرد، بسیم مرشار با مشکلات میتاوین هم نمیگیر.
خب شما چگونه، شما در ترکیه چگونه اوجا گیر افتادین؟ اگر کوتاه بگوین.
همه در ترکیه از نشارم میگیرن، سیلم از نشارم میگیرن، بزر میارن، سیلم اگر بندی خانه تیر کردیم، نانم سن سی برای ما ندادن، نانم رو میگیرن.
امرای شما اطفال و زنها هم هستن؟
نفهمیدم محترم.
اطفال و زنها هم امرای شما هستن در تیاره؟
هم بودن و ما رو ناوردم، ما رو موجه ما من گفتن چاشنده دیگه دیپورت واره میکنیم.
خب حال شما که با امرای مسئولین گپ زدین در میدان هوایی، اونا برای شما چی گفتن؟ چرا برای شما اجازه نمیتن؟
اجازه نمیتن دیگه، هیچ کسی اینجا خبر نداره که شما از اینجا دیپورت شده، کتا کسی گفت نداره، کتا کسی صحبت نکرده که از اینجا بانا دیپورت میشن به کابل.
تعداد شما به چند نفر میرسه؟
تقریبا 200-200 میرسن.
خب حالا شما کوتا چی خواست دارین؟
خواست ما اینی نیست که پاس بریم، اگر چیز کازای اگر سفانی اگر کسی ما اینجا نخواست پاس باید میخواییم دوباره بریم پاس طرف اروپا هم ترکیه بریم.
خب بسیار تشکر از شما برادر. بله تا حالا مقامات افغان در این مورد چیز نگفتن که چرا بر از اینا اجازه داده نمیشه و آیا حکومت ترکیه قبل از اینکه اینا را به میدان هوایی کابل بفرستند با اینا با حکومت افغانستان در تماس شدن یا نه؟ تا حالا چیز نگفتن.
با تشکر نسیم شفق، در جریان برنامه های رادیو آزادی همین قضیه را دنبال خواهیم کرد با جزئیات بیشتر. و با تشکر از شنونده های رادیو آزادی، حالا هم برنامه حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر خانم زنپرست از اینکه در ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که کمپاین جدید را که شما قرار است آغاز کنین، کمپاین شانس روزی محو خشونت علیه زنا، چیگونه کمپاین است؟ اگر اندک در این مورد معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما که شما در جریان هستین، ما در آغاز کار کمپاین شانس روزی من خشونت علیه زنان قرار داریم و ما این کمپاین آغاز کردیم. امروز شما هم شاهد تدویر پرس کنفرانس ما بودین. ما این کمپاین سعی کردیم که به نحو متفاوت از همیشه آغاز کنیم و به پیش ببریم انشاءالله. ما هم در مرکز و هم در ولایات به همکارای بخش حمایت حقوق زنان وظیفه دادیم تا در محلات و قرای دور دست برن و زنان و مردان جامعه را با آگاهی برسانن و ارزش مهرورزی نسبت به زنان بر از اونا بازگو کنن و شیوه های خشونت مهاری و خشونت پرهیزی را برشان بیاموزانن. و امروز ما دفتر کابل ما در اولسوالی جبل سراج این کامپاین آغاز کرد. ما آرزومند هستیم که بتانیم در اکثر اولسوالی ها و محلات دوردست این کامپاین پیش ببریم.
یعنی بیشتر متمرکز بر اطراف خواهد بود نسبت به شهرهای بزرگ؟
بله، این بار انشاءالله که ما کامپاین ما بیشتر متمرکز بر اطراف خواهد بود، بیشتر فوکس ما زنان خشونت دیده و به ذهن دیده است.
فکر میکنین علتی که کمپانی قبلی شما نتانست، خب یک حد موفق بود ولی باز هم نتانست که جلو خشونت بگیره و ما شاید استیم که روز بروز آمار خشونت بلند میره، علت ای که کمپانی قبلی موفق نشد در چی است و چی مسائل نوی را شما در کمپانی های جدید هم در شیوه های جدید هم میکنجین تا موفقیت به دست بیاریم؟
گرچه فکر میکنم علت ناکامی در مهار خشونت علیه زنان تنها نمیتونه که بستگی به کمپاین ما داشته باشه، عوامل دیگه در جامعه وجود داره که این خشونت افزایش داده، ولی ما هم سعی کردیم به نوبه خود یک بازنگری در شیوه های مبارزه خود کنیم. حالا که ما سعی میکنیم که ایره از حالت بسیار تفنن و تجلیل های بسیار سطح بلند با سادگی راه ببریم، انشاءالله انتظار نتایج بهتر از این داریم.
یک مشکل دیگه که در اواخر وجود داره مسئله برخورد دوگانه یا برخورد تبعیض‌آمیز با زنان در ادارات دولتی بوده و این مشکل از قبل هم وجود داشته و گزارش های در این مورد نشر شده. این مسئله چقدر نگران کننده است بر شما و چقدر شما تونستین با ارگان های دولتی یا ارگان هایی که این مشکل بیشتر دیده میشه ارتباط برقرار کنین تا این مسئله حل شود؟ چقدر شما موفق بودین در این مسئله؟
دقیقا یک مشکلی که جامعه زن رنج میده و جامعه زن از او در رنج است، نگاه تقلیل گرایانه نسبت به زن است، نگاه کمتربینی نسبت به زنان است که هم در ساختار ادارات دولتی و هم در محیط خانواده وجود داره. همچنانه که خشونت های متفاوت اداری در مورد زنان که بحثش از یک سال و نیم بیشتر آغاز شده در مورد زنان تحمیل میشه. ما در برنامه هایی که در امسال در پیش داریم و در گذشته هم داشتیم برای ادارات مختلف دولتی، بر دستندرکاران حکومت، بر گردانندگان حکومت وحدت ملی پیشنهاد دادیم تا به شیوه های برخورد خود تغییر بیارن، در ادارات تغییر بیارن، یعنی گردانندگان حکومت توجه داشته باشند تا در ادارات شیوه های دوگانه برخورد صورت نگیره. من فکر میکنم که بلندترین سطح خشونت نادیده انگاریست، کم تربینیست، تحقیر نگریست، نگاه تقلیل گرایان است که در ادارات دولتی با دریغ و درد حاکم است.
و شما چقدر از سهم را که زنان در حکومت جدید داره از این راضی هستین؟ یعنی از کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی چقدر شما رضایت دارین برای اعاده امو حقوق و سهم را که در حکومت مد نظر گرفته شده؟
البته می فهمم که رهبران حکومت وحدت ملی بازن مشکل ندارن، یعنی دید و نگاه خوب بر زن دارن. یک تعداد زنا تانستن که به کابینه راه پیدا کنن، یک تعداد از زنا هم به سفارتخانه راه پیدا کرد، خانم هم به شورای عالی قضا معرفی شد که نشان دهنده است که در سطح حکومت داری ما قله های بلند پیمودیم، فتح کردیم، یعنی که دهلیز های نامکشوف کشف کردیم. ولی آن چی مهم است ای است که سرنوشت زن بدون حضور زن رقم زده میشه. درست است که ما 4 زن وزیر کابینه داریم، درست است که اخیراً 2 زن به حیث سفیر معرفی شد، سپاسگزار هستیم از ای که میخواین صداقت با ما تجربه کنن، ولی ای که سرنوشت زن توسط خود زن تعیین نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بر جامعه زن تعیین تکلیف کنیم، در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ما سهیم و شریک نیستیم، تصمیم توسط مردان گرفته میشه و به نحو زنان برگزیده میشه و پست ها. این مورد است که ما علیهش اعتراض داریم و حداقل شخص ما با این مورد اعتراض دارم و میخواییم این اصلاح شد.
و اگر بازم بیایم به مسئله خشونت و بالاخره یکی از عوامل را که شما ذکر کردین عدم تطبیق یا به نحو نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان است که در پارلمان افغانستان نتونست تصویب شود و پاس شود، این موضوع را شما چقدر پیگیری کردین و فکر میکنین امیدواری وجود داره که بالاخره پارلمان این مسئله را جدی بگیره و تصویب شود قانون؟
یک بحث عمیق است. ما با وکلای محترم صحبت کردیم، یک تعداد وکلا موافق هستن، یک تعداد وکلا بحث دارن بالای قانون بهتر است که یک گفتمان راه بفته در مورد قانون منع خشونت. موافقین قانون و مخالفین بالاخره دیدگاه های خود شریک کنن، هر کی منطق بهتر داشت برنده است و ما با هیچ دیدگاه نمیتونم که ستیزه منفی کنم. من فکر میکنم خوب است که دقت کردن به قانون منع خشونت، خوب است که مورد توجه قرار گرفته، ولی خواهش میکنم که بیاین به صحنه و این گفتمان راه بندازیم. مدافعین قانون منع خشونت و مخالفینی که در چند مورد مخالف است، مخالفین قطعی وجود نداره، مخالفین در چند مورد محدود مخالف است، اونا بشینن به سر میز با هم بحث و تبادل نظر کنیم و بالاخره یک مورد، یک رای حل برزی پیدا کنیم.
جدا از شما قبلا اشاره کردین که میخواین با عالمان دین هم نشسته داشته باشین از طریق وزارت حج و اوقاف، آیا این هم شامل شیوه جدید کاری شماست به خاطر تبلیغ بر محو خشونت علیه زنان؟
دقیقاً فکر میکنم که مؤثرترین شیوه، مؤثرترین راهکار و راهبرد برای مبارزه با خشونت علیه زن امی است که ما امروز در پیش گرفتیم و ما به طرف علمای دین میریم و از اونا میخواییم که در پیشا پیشی مبارزه قرار داشته باشه. من امید دارم و باور دارم که اگر علمای دین با صداقت و عمیقا ما را یاری و همکاری برسه، نه ما یعنی خیلی موفق خواهد بودیم. البته که محوش در تمام جهان یک حرف دشوار است، ولی حداقل ما این را مهار کنیم، کم بسازیم و تقلیل بدیم.
یعنی قبلا شما از شیوه استفاده کردین؟
متاسفانه که کمتر استفاده شده. بله استفاده شده ولی کمتر استفاده شده. ما میخواییم بیشتر استفاده شود، جدیتر استفاده شود. ما وعده هایی که از طرف وزارت محترم حج و اوقاف داشتیم، جناب معین صاحب بر ما وعده های بسیار جدی و محکم دادن که در این راستا ما را یاری میرسانن و شورای قوت اسلامی هم خودشان علاقمند تأمین این رابطه هستند و علاقمند پیشبرد این مبارزه هستند.
و به عنوان سوال اخیر میخواییم بپرسم که یک مسئله را که همورا انتقاد را متوجه حکومت ساخته و ضمناً در حد انتقاد متوجه کمیسیون حقوق بشر هم ساخته که مسئله قتل فرخنده، با وجود از اینکه به محاکم رسید مثلا ولی پیگیری نشد، بالاخره مسئله خاموش ماند و به محال خود، جواب شما چی است؟ تا چی حد شما این مسئله را پیگیری کردین و پیشنهاد شما به حکومت چی است برای تعقیب قضیه فرخنده؟
گرچه من میخواهم که همیشه انتقاد توجیه کنم، من دوست دارم که همیشه با توجه به انتقادات اصلاح در راهکارهای خود بیاریم، ولی در مسئله فرخنده به طور اخص من نخستین بانوی بودم یا نخستین کسی بودم که این فریاد بلند کردم در زمانی که هنوز همگی به دیده شک با قضیه میدید و قضیه روشن نبود. اولین کسی که موضع گیری کرد من بودم که ایره اعلان کردم که عدالت نباید به دست افراد جاری شود، حتی اگر قضیه با نحو دیگری هم باشه عدالت نباید به دست افراد جاری شود و ایره محکوم کردم و صدا بلند کردم. یعنی اولین صدا صدای کمیسیون حقوق بشر بود در این مورد، در حالی که اکثر دوستا دقت کردن به قضیه و سعی کردن که با عمق نگری برخورد کنن، چون جامعه زن جامعه آسیب پذیر است. اکثر مبارزین جامعه زن سعی کردن با دقت با این قضیه برخورد کنند و متاسفانه که از نزدیکان خود خانم فرخنده هم دچار بحران رفتار شده بود. شما دیدین در جریان این قضیه و این باعث شد که فرخنده مظلوم بیشتر مظلوم واقع شود. امی بحران رفتارها و بحران گفتارها باعث شد که قضیه به نحو مغشوش شود.
رفتار از طرف کی بود و کی ها؟
نمیخوایم که خیلی واضح صحبت کنم، کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. البته که دولت هم در تصمیم گیریش یک طور متزلزل ساخت و ما میخوایم که عاملین قضیه فرخنده واقعا شناسایی شوند، شناسایی شدن بیشتر از این، دقت شود، محاکمه شود تا ما از طریق مبارزه با معلول بتانیم که عامل از بین ببریم. گرچه ما در جامعه خود فرخنده ها داریم، هر روز خشونت ها داریم و هر روز قربانی ها داریم، ولی قضیه فرخنده یک قضیه بسیار متفاوت بود که نمیتاند دولت به سادگی از کنارش بگذره. از دولت جدا میطلبم تا به این قضیه به دقت برخورد کنه و با جدیت برخورد کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم یزدان پرست که بر ما فرصت مصاحبه داشتید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38